حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دی ودت ملولم انسان ها نزارد.
یه واسه شمال میخوام کیو داریم اینجا بگه، یه آدم باحال میخوام کیو داریم اینجا بگه، با یه واسه شمال میخوام کیو داریم اینجا. یکی که پایه باشه دو ساعت طول نکشه، یخ شابش نگه پیفیف بعدش نیاد کل پاچه، تا خود صبح بکوبیم و بزنیم تو دل جاده.
بله سلام،
سلام علیکم.
کافه فردا به وقت غیر جام جهانی،
به وقت غیر جام جهانی و به صورت غیر زنده، به صورت گلچین، بازم در خدمتتون هستیم و شما بخش های شنیدنی تر به سلیقه مای کافه فرداهای پخش شده قدیم رو میشنوید و یک سری از قسمت های شنیده نشده جدید. و تصمیم گرفتیم که در این مدت هم شما عزیزان از صدای ما بی بهره نمونید. نمیدونم چرا، امیدوارم که شما هم مثل ما حس خوبی به این قضیه داشته باشیم.
حتما که امیدواریم همینطوری باشه. خلاصه فعلا روزهای زوج دوشنبه چهارشنبه جمعه ها این گلچین ها رو گوش بدید تا اینکه روز چهارشنبه 5 مرداد ما برگردیم به صورت زنده با یه برنامه تر و تازه.
به چه شود، ما بی صبرانه منتظر آن لحظه ایم، ولی فعلا به همین حد قناعت کنید دیگه.
بله آقا جلال، گفتی بی صبرانه منتظریم، البته که بی صبرانه منتظرم، ولی که حس میکنم مرخصیه نرفته تموم شد.
الان حس گرفتیم ولی نه، الان که شما صدای بارو میشنید واقعا ما در مرخصی هستیم دوستان.
هنوز نرفتیم مرخصی.
آره هنوز نرفتیم که داریم
الان که داریم اینا رو ضبط میکنیم نرفتیم مرخصی، ولی موقعی که شما میشنوید ما رفتیم مرخصی.
ما مرخصی، بنابراین امیدواریم که شما هم مرخصی باشید. چه آرزوی خوبیه، بریم مرخصی.
بریم مرخصی.
به جایی که مثلا پیروز باشید فلان، کی پیروز میشه آخه با این آرزو؟ حداقل بریم مرخصی.
مرخصی با هو.
با هو. با اون که دیگه اصلا گفتن نداری که. ایشالله همه مرخصی باشن، تابستون هم هست. امیدواریم که حال و روز همه خوب باشه و همه سالم باشن و همه خوشحال باشن.
خرجی حرف بزنیم یه ساعت.
یه برنامه رو پر کنیم. دلمون پره.
بله.
دیگه برای بچه های کافردام که محرم، ما دوست داریم باشون حرف بزنیم.
بله.
بل کنی همجوری میریم تا شب.
بفرمایید گوش کنیم.
نه اجازه.
نه. یه حرف دیگه. یه نقطه بریم دیگه. آقای فرید خان سلام.
درود.
حالتون چطوره؟
چطورم، تو چطوری؟
شما انسان اهل رقابتی هستید؟
در چه زمینه ای؟
حالا کلا
عشق، محبت، دوستی، صفا، کمک به هم نوع، اینا واقعا چیزاییه که ما توش
ولی رفاقت هم. کن بیشتر تا رقابت. قشنگ شد نه؟
خیلی اصلا تحت تاثیر عشق تو چشام جمع شد.
خب ببین، در زمینه تکنولوژی و هوش مصنوعی
خیلی رقابت بسیار
سختی،
بسیار زیاد از
وجود داره و رفاقت اصلا
همدیگر میگیرن. بله جونم، بعد بگی که توی تکنولوژی سالهای اخیر مثلا توی ماشینالات خیلی رقابت بود، توی تولید تراشه های مثلا پردازنده ها و اینا خیلی رقابت بود و هنوزم هست همچنان
و خواهد بود
و خواهد بود. باتری مثلا چیزی بود که خیلی توش رقابت میشد، باتری مخصوصا الان بحث ماشین های برقی و اینا هست، باتری لیتیوم که استفاده میشه.
باتری قلمی ها همشون یه مارکن، من میبینم اینجا رقابت زیادی وجود نداره در زمین.
نه بابا هستن،
حالا غیر قلمی هم از این یه ذره کلوفتر ها یه ذره یه مدل همشون
نه
نیستن.
من مخالفم. چون من میرم میگردم همیشه دنبال اون ارزونه، بعد یه سری مارکای پیدا میکنم دیگه. آره دیگه، آره رقابت توی اینجور چیزا بود تا اینکه این داستان هوش مصنوعی و اینا جدی شد. بعد این پردازنده هایی که حالا برای هوش مصنوعی طراحی شدن یکم رقابتشون رفت بالا، که شرکت انویدیا مثلا قدیما همه میشناختنش به اینکه خب آره کار پردازنده میکنه، ولی بیشتر پردازنده بعد کار گرافیکی میکرد توی ایران که مخصوصا گیمرها خیلی خوب با انویدیا در تماسن و باش خاطر دارن، که بیشتر مثلا کارت گرافیکی و اینجور چیزا ازش میخریدن. و همین دیگه. الان میتونیم بگیم که هوش مصنوعی اون جاییه که شرکت‌ها دارن توش رقابت
شدید.
میکنه
شدید.
آره. انقدر الان چت‌بات‌های مختلف، آره،
مایکروسافت و
مایکروسافت کوپایلت دیگه، گوگل جمنای گوگل دیگه، کلاودی هستش دیگه، و بعد گروک ایکس هستش. آره، اینا همشون چیزهای مختلفی
هستن. خیلی همش خودریز هم هست برای کارهای مختلف.
برای کارهای مختلف، آره. حالا اینو می‌خواستم بهت بگم. ما از توی این سرویس‌های هوش مصنوعی فقط اینو می‌بینیم که بریم باهاش مثلا مستقیم چت کنیم. این دیگه چیزیه که این یکی از محصولای هوش مصنوعی در حقیقت، که تو میری پرامپت میدی بهش، میگی این کارو برام بکن، یه همچین عکسی برام درست بکن، اینو اون. ولی یه قسمت بزرگی از پشت صحنه این شرکت هوش مصنوعی اینه که اینا به شما یه سری کردیت میفروشن، یه اعتباری میفروشن که تو بری باهاش اون سرویس که خودت دوست داری رو درست کنی. یعنی میگی که من الان میخوام یک کافه فردای هوشمندی درست بکنم.
قشنگ شد.
بله. طرف بیاد مثلا توی کافه من و خودش بگه که فلان قهوه رو میخواد، فلان چیز رو میخواد، و این هوش مصنوعی براش درستش میکنه دیگه. حالا با این داستانا تو لازم نیست بری از بیخ و بن برای خودت یه داستان هوش مصنوعی درست بکنی. میتونی مثلا بری سراغ شرکت اوپن ای آی، بگی آقا من یه همچین برنامه‌ای دارم و میخوام از این دم و دستگاه شما استفاده بکنم. خلاصش اینه که یه کدی بهت میده که حالا ما توی برنامه نویسی اینا مثلا بهش میگیم توکنای ای پی آی و اینا رو از اون میخری و بعد تو میذاریش توی سیستم، توی برنامه نویسیت، و کسی که میاد توی کافه شما، توی وبسایت کافه فردا، میره از اون استفاده می‌کنه. یعنی پردازشش رو در حقیقت مرکز داده‌های اوپن ای آی انجام میده.
حالا بیا کاری کنیم. از جناب چت جی پی تی بپرس که رقیبش کیه.
اینم فکر خوبیه. این دوست ما میخواد انتخاب کنه که از میون سرویس‌های هوش مصنوعی یه دونه رو انتخاب کنه. نمیدونه الان مثلا چت جی پی تی بهتره، جمنای بهتره، کلادی بهتره. یه مقایسه بکن خودت، بگو که کدومش از همه بهتره.
و رقیب چت جی پی تی کدوم از ایناست؟
و رقیب چت جی پی تی به نظرت کدوم از ایناست؟
خب واقعیت اینه که هر کدوم از این سرویس‌های هوش مصنوعی یه نقطه قوتی دارن. مثلا چت جی پی تی خیلی توی مکالمات روون و عمومی خوب عمل می‌کنه. جمنی یا همون گوگل بارد بیشتر با سرویس‌های گوگل یک پارچه است و اگه توی اکوسیستم گوگل کار می‌کنی می‌تونه مفید باشه. کلود هم معمولاً روی جنبه‌های ایمنی و درک بهتر متن‌ها تمرکز داره. اگه بخوام یه مقایسه کلی بکنم، واقعا مستقی داره به اینکه تو چه استفاده‌ای داری، ولی اگه مثلا بخوای بدونی رقیب اصلی چت جی پی تی کدومه، احتمالاً همین جمنی رو میشه یه رقیب مستقیم دونست، چون از طرف یه غول تکنولوژی مثل گوگل اومده و خیلی‌ها اون رو همتراز یا نزدیک به چت جی پی تی میدونن.
خب خوبه، می‌خوای از خود جمنای هم بپرسی؟ درود بر تو جمنای. ببین، میخوام ببینم که اصلی ترین رقیب تو به عنوان یک سرویس هوش مصنوعی کدوم یکی از بقیه شرکت ها هستن. میتونی یه توضیح بدی؟
چت جی پی تی یکی از اصلی ترین رقبای من محسوب میشه. البته شرکت های دیگه مثل مایکروسافت، آمازون، آی بی ام و متا هم در زمینه هوش مصنوعی فعالیت های گسترده ای دارند. میخوای بدونی کدوم شرکت در چه بخشی موفق تره؟
نه، نمیخوام بدونیم. این سوال بپرس ازش که اگه میشنوه رفاقت مهمتره یا رقابت؟
سوال جالبیه. به نظر من هر دوی رفاقت و رقابت میتونن ویژگی های مثبت خودشونو داشته باشند. رفاقت پایه‌ای از اعتماد، حمایت و درک متقابل رو فراهم میکنه که برای رشد و شادی اهمیت زیادی داره. اما رقابت هم میتونه باعث پیشرفت، خلاقیت و تلاش برای بهتر شدن افراد بشه. به نظر شما کدوم از یکی از اینا مهمتره؟
از دیگه سوالمون خودمون نپرس.
این جمنای همینطورا، هر چی ازش میپرسی آخرش میاد خودش با سوال همونو میپرسه.
مدل احمدی نژادی میره جلو.
من از شما میپرسم به نظرت کدومش بهتره؟
آره
خیلی بحث عجب غریبیه دیگه.
ببین این بحثو ولش کن، بریم رفاقت کنیم.
مطمئنی؟
آره.
نخواستم بری نه برنگردی، ولی تصمیم گرفتی از قلبم رد شی. نزن اصلا حرفی چمدونو بستی و میگی مقصدم نیست. یادم گفتم صد بار باور نکن حرفی زدم پشت سرم باز. اگه نمیتونی تحمل کنی دیگه دوستی بسته بیا دشمنم باش. دم غروب یا نه نه حتی اگه تو روز با هم دارم تنگ میشه حتی واسه دروغات. تو رای فرودگاهی
میدونی بازم بر میگردم تو نرو هنوزم باهات حرف میزنم تا شبو.
گلهای رنگارنگ برنامه فوق‌العاده
مرا ببوس
مرا ببوس
درود بر شما، خوش اومدید به میز ترانه. برای این هفته قصد داریم به ترانه شانه بپردازیم. ترانه‌ای که شاید بعضیا اونو یکی از اولین دستاوردهای نبودن قانون کپی رایت در زمانهای قدیم میدونن. درسته که این ترانه بین فارسی زبانان با نام پوران شاپوری خواننده مطرح سالهای پیش از انقلاب 57 گره خورده، اما اصل این ملودی از یه آهنگ فولکلور سوری میاد که اونو نهاد حداد معروف به فیروز خواننده لبنانی اجرا کرده. اسم این آهنگ هست بنت شلبیه. اگه تا حالا متوجه نشده بودین که منظور من از ترانه شانه کدوم کاره، احتمالاً با شنیدن این ملودی عربی دیگه میدونین که داریم در مورد کدوم ترانه حرف میزنیم. روایات مختلفی وجود داره در مورد اینکه چطور این ترانه عربی به دست سازندگان نسخه فارسی اون رسیده، اما به هر حال صفحه اون اجرای عربی به شکلی به دست ناصر رستگار نژاد ترانه سرای این کار میرسه. آقای رستگار نژاد روی این ملودی ترانه فارسی رو میگه و ظاهرا در ابتدا قصد داشته که اونو به ویگن بده تا بخونتش، اما همسر خانم پوران عباس شاپوری که خودش آهنگساز هم بوده قبل از اینکه این شعر به دست ویگن برسه اونو میبینه و اصرار میکنه که پوران خواننده این آهنگ باشه. شعر فارسی این اثر ظاهرا خطاب به یه زن نوشته شده و به نظر میاد که قاعدتا خواننده اون هم باید یه مرد باشه، ولی به هر حال بعد از فعل و انفعالاتی در نهایت این پورانه که ترانه شانه رو برای اولین بار به زبان فارسی اجرا میکنه. اجرایی که تنظیم اون با عباس شاپوریه و با توجه به قدرت خوانندگی و شهرت پوران در اون دوران به شدت مورد توجه مخاطبین ایرانی قرار میگیره.
بخشا زمونه گره ای چندیم تا بخشایی گره ای شاید دل نمیمونه.
بعضی از روایت‌ها میگن اوج استقبال از این ترانه وقتی صورت میگیره که ویگن هم به این جمع هنری ملحق میشه و این بار پوران و ویگن به صورت دو صدایی این آهنگ زیبا رو اجرا میکنن.
دلدم بوید دارتانه
مجروح گرده چطنی هر دم شانه مجروح گرده چوتنی هر دم شانه
در حلقه مویت بست دل اسیر است بینم خونین دل اینو سر هر دندانه بینم خونین دل اینو سر هر دندانه
موسیقی
هرگی سویت جان کم ترزشانه چون در چین و شکنش دارم دل من کاشانه چون در چین و شکنش دارم دل من کاشانه
بکشا زمویت گرهی چهدی من تا بکشایی گرهی شاید ز دل دیوانه تا بکشایی گرهی شاید ز دل دیوانه
دل دربویت دارد خانه
مجروح گرده چو زنی هر دم شانه
یکی از بازخوانی‌های جالب ترانه شانه توسط ریتا خواننده ایرانی اسرائیلی صورت گرفته. ریتا متولد ایرانه ولی از سال 1970 به همراه خانواده‌اش به اسرائیل مهاجرت کرده و به شدت به خوانندگی به زبان فارسی علاقه‌منده. جالبه که بدونیم علارغم شعر این ترانه بیشتر بازخوانی های ترانه شانه توسط بانوان صورت گرفته. در پایان خوبه که اجرای مارتیک خواننده مشهور و صاحب سبک ایرانی از ترانه شانه رو بشنویم.
برگی سویت ای جان کم تر زن شانه چون در چین و شکنش دارد دل من کاشانه چون در چین و شکنش دارد دل من کاشانه بکشا زمویت گرهی چند ای من تا بکشایی گرهی شاید ز دل دیوانه تا بکشایی گرهی شاید ز دل دیوانه دل در مویت دارد خانه مجروح گردد زنی اردم شانه مجروح گردد چو زنی اردم شانه در حلقه مویت مست دل اسیر است بینم خونین دل اینو سر هر دندانه بینم خونین دل اینو سر هر دندانه
سلام.
سلام دوباره.
خوبی؟ سلامتی؟
قرارمون این بود که این بار درباره آثاری صحبت کنیم که به نظر میرسه و تا حدود زیادی میتونیم مطمئن باشیم که تأثیر آقای بیضایی در طرح‌های اولیه نگارشش و حالا حتی قوام یافتگی‌های بعدی اون آثار دیده می‌شدند و به خصوص در یک مقطع خاص سال‌های ابتدایی بعد از انقلاب تا نیمه دهه 60 و نیمه دوم دهه 60 ساخته شدن.
دقیقاً. بذار این توضیح هم بدم که اون کسایی که نشنیدن برنامه دیروز ما رو، پنجشنبه ما رو، ما با بابک نشستیم اینجا و راجع به فیلمنامه‌های از بهرام بیضایی صحبت کردیم که خیلی جدی به مرحله پیش تولید هم رسیدن، تولیدشون خیلی جدی شد اما فیلم‌ها به دلایل مختلفی وارد مرحله فیلمبرداری نشدن. امروز می‌خوایم راجع به همینایی که بابک گفت صحبت بکنیم.
یکی از ویژگی‌های آقای بیضایی در واقع خلق شون هست و میزان زیاد آثاری که از خودشون به جا گذاشتن، در واقع کسانی که نزدیک به آقای بیضایی بودن همه میدونستن که وقت عادی ایشون همش به نوشتن و طرح آثار و خلق آثار میگذشت. یکی از مقطعهای خیلی مهم زندگی آقای بیضایی در این خلق ها همون سالهای انقلاب هست و در اون مقطع تعداد زیادی از آثار و چند سال بعدیشون در حال نوشته شدن و در واقع عرضه بوده. الان صحبت‌هایی داره مطرح میشه از اینکه اصلاً طرح اولیه سریال سربداران رو آقای بیضایی نوشته، سریال معروفی که محمد علی نجفی ساخت و در سال‌های ابتدایی بعد از انقلاب تقریبا هر کسی که اون سال‌ها در ایران بود نام سربداران رو می‌شنیدید و باهاش برخورد داشت، همچنان هم فکر میکنم نام شناخته شده ای هست. اون سریال رو محمد علی نجفی ساخت، اما گفته میشه طرح اصلیش مال آقای بیضایی بوده و تلاش هایی هم برای ساختش مطرح میشه و به دلیل مخالفت هایی که میشه طرح به دست محمد علی نجفی میفته و البته دستیاران آقای بیضایی هم در تولید سریال همکاری میکنن با محمد علی نجفی و گروهی از بازیگران و همکاران خود آقای بیضایی.
حضور خانم تسلیمی
در این سریال که البته بازیش خیلی کم شده، در نسخه های نهایی حذف شده به دلیل مخالفت هایی که اون زمان حساسیت هایی که وجود داشته و نهایتا این کار رو آقای بیضایی نمی‌سازن. اما از نکته های خیلی حاشیه‌ای جالب اینه که در زمان پخش سریال سربداران یک نقد خیلی طولانی بر سریال سربداران در نشریه چراغ منتشر میشه. نشریه چراغ حالت فصلنامه داشته، در همون سالهای 62-63 منتشر میشه. خانم سیما کوبان از چهرهای خیلی شناخته شده فرهنگ و هنر ایران اون رو منتشر میکرده که بعدتر که یک کتاب فروشی و انتشاراتی هم خانم کوبان داشته که البته در همون سال 64 اگه اشتباه نکنم با حمله ماموران به کتاب فروشی بازداشت میشه، دوره‌ای در زندان بوده. در این فصلنامه چراغ خیلی اثرهای مهمی منتشر میشه، هم از آقای بیضایی نخستین چاپ چند تا فیلمنامه و نمایشنامه‌اش اونجاست، هم آثار نویسنده‌های شناخته شده دیگر، و اونجا یک نقد بسیار تندی با دقت و جزئیات زیادی بر سریال سربداران نوشته شده که یک نام مستعار داره که بازی است با نام همسر اون زمان آقای بیضایی و نوع نگارش اون نوشته هم همون از اون زمانها در محافل فرهنگی و رسانه‌ای مطرح شد که نویسنده این اثر آقای بیضایی است و در این سالها بعدتر افراد دیگری اشاره کردند که اون نقد رو آقای بیضایی نوشته، از جمله محمد آقازاده از نویسندگان و از روزنامه‌نگاران قدیمی.
این نام مستعار تو یک فیلم نیمه بلند دیگه هم تکرار میشه که خود تتو شد به نوعی درآوردی.
آره، اون دیگه خود بازی با یکی از شخصیت‌های آثار آقای بیضایی است. فیلمی است در خارج از ایران ساخته میشه، یک فیلم نیمه بلندی هست به نام رهاز، نزدیک به 60 دقیقه زمان داره. فرخ مجیدی در سال 1990 میلادی، نزدیک به 69 خورشیدی، در کشور دانمارک با بودجه تلویزیون دانمارک میسازه و اونجا نام یکی از نویسندگان فیلم نامه کیان مدبر ذکر میشه که بازی با شخصیت های فیلم شاید وقتی دیگر آقای بیضایی است که مثلا 3-4 سال قبل از تولید اون فیلم در ایران ساخته و نمایش داده شد. داستان اون فیلم درباره یک بازیگر زن مهاجرت کرده از ایرانه که در زمان سرکوب شدید پس از انقلاب با بازیگریش مخالفت میشه، با همسرش بازداشت میشه در راه خروج از ایران و به سختی خودش رو به دانمارک میرسونه و داستان اصلی فیلم تلاش های این بازیگر زن هست برای همراهی با جامعه، انطباق خودش با شرایط خارج از کشور و بازیابی اون هویت بازیگری خودش و اثبات اینکه خودش یک شخصیتی در سرزمین خودش داشته، که خب خیلی میتونیم اشاره بکنیم که میتونه به خیلی از بازیگران زن ایران بخوره، حتی در همون زمانی است که سوسن تسلیمی از ایران رفته
ولی نقش شهره آقداشلو بازی
میکنه. نهایتا شهره آقداشلو بازی میکنه. بعدتر در همین تحقیقی که من در این سالها داشتم تونستیم ما در واقع با قطعیت بگیم که فیلم رها اثری ساخته شده از طرح اولیه فیلمنامه برگی گم شده از اوراق هویت یک هموطن آینده از آثار تا به حال منتشر نشده بهرام بیضایی که من به نسخه از این طرح فیلمنامه رسیدم و انطباق دادم با خود فیلم اصلی و میتونیم بگیم که کاملا از اون ساخته شده. اما به دلایلی ساخت این فیلم که آقای بیضایی قصد داشته در اون مهاجرت اولش در دوران حدود سال 67 خورشیدی بسازه منتهی نشده و فرخ مجیدی با یک اجازه اولیه از آقای بیضایی این فیلم رو به این شکل با اون بودجه‌ای که از تلویزیون دانمارک میگیره میسازه و حالا البته خیلی کمتر دیده شده و زیاد هم صحبتی ازش نیست.
خب سالهای اولیه دهه 60 به سربداران اشاره کردی، بریم سراغ یک سریال دیگه که خیلی اون موقع ها دیده میشه.
افسانه سلطان و شبان فکر میکنم به اندازه سربداران نام شناخته شده ایست، خیلی ها دیدن، با بازی مهدی هاشمی به نقش یک شاهی که جا به جا میشه با یک چوپان و تو اون سالها خیلی بیننده داشت. گروه تولید این فیلم همه افراد سریال. نزدیک به این سریال نزدیک به بهرام بیضایی بودن، هم مهدی هاشمی، داریوش فرهنگ، گلاب آدینه که همگی به نوعی از شاگردان آقای بیضایی بودن و در مقطعی هم خیلی به ایشون در زندگی خانوادگی نزدیک بودن. این سریال میدونیم که به نام مهدی هاشمی و داروش فرهنگ هست، نویسندگان فیلم نامه، و البته جایی هم گفته نشده هنوز و خودشون هم اصرار دارن که نویسندگان اصلی خودشون هستن، اما صحبت ها و نوع زمینه ها و آثار بعدتری که اون افراد خلق کردن نشون میده که این اثر فراتر از در واقع خود اون افراد میتونه باشه. نگاه تاریخی که دارن و همین بازیابی هویت هایی که در اثر تغییر میکنه، مضامین پرتکرار آثار آقای بیضایی است و از دغدغه های ایشون هست، موضوع هویت و جایگاه هر فرد در زندگی و تغییری که ممکنه که داشته باشه. بعدتر یک فیلم معروفی داریم به نام اتوبوس، یدالله صمدی ساخت، که اون دیگه اشاره میشه که بر روی از یک فیلمنامه آقای بیضایی هست به نام پرونده قدیمی پیرآباد. به نظر میرسه شبیه روز واقعه است که طرحایی که از آقای بیضایی میرسیده به هر دلیل اونجا مسئولان اون زمان فکر میکردن که خود ایشون نباید بسازه، اما انقدر خودشو طرحا رو قوی میدیدن و فکر میکردن که آثار خوبی است، با یک تغییراتی و با یک شکلایی میدادن دست افراد دیگری که اونا رو تولید کنن، احتمالاً اون زهرش و اونا گرفته بشه و حالا از اون مضمون کلی که خودشون میپسندن یک اثری تولید بشه.
رفیع پیتز هم بعدن یک فیلمی ساخت بر اساس همین
فصل رسته. فصل پنجم فکر کنم اون دهه 70 بود. آره که اون یه حال یه لحن دیگری داشت. اون فیلم خیلی هم موفق نبود فکر کنم. بعد اشاره بکنیم به چند تا فیلم دیگه که سازندگانش خیلی روشنه اما بازم ردپاهاشون دیده میشه. فیلم مادیان آقای علی جکان هست که سوسن تسلیمی بازم بازی میکنه، یک فیلم بهترین فیلم سازندش هست. اون هم در واقع زنان از دو نسل مختلف در محوریت اصلی هستن، به خصوص دختر جوانی که هست و خب گفته میشه خیلی سانسورای زیادی وارد شده، تغییراتی در فیلم انجام شده. به فیلم تلسم هم باید اشاره بکنیم که باز هم خانم تسلیمی بازی کرده، داروش فرهنگ کارگردانی کرده. فیلم معروف دیگری کفشای میرزا نوروز هست که اون هم به نام داروش فرهنگ و سوسن تسلیمی نویسندگانش،
فیلم آقای محمد متوسلانی
علی نصیریان بازی کرده. برامون همه این فیلم ها هم و این سریال ها الان که نگاه میکنیم از نظر کیفی واقعا بهترین آثار اون سازندگان خودشون اسمی خودشون هست و بعدتر خیلی از اونا نتونستن به اون تکرار برسن که به اندازه همون آثار بتونن از نظر کیفی تولید کنن، که حالا شاید بعد از درگذشت آقای بیضایی و به تدریج بیشتر در این باره ها صحبت بشه و ما با اسناد قوی تری بتونیم زمینه های تولیدشون و چگونه شد خود آقای بیضایی نتونسته بسازه و به دست دیگران رسیده رو بفهمیم.
ممنون ازت بابک غفوری آذر.
زمزمه نمازمه تنها دلیل بودنو تو آخرین نیازمه، هر جا باشم کنارتم توی دلتم مبارتم، هر چه بگی قبولم عاشق حس و حالتم.
چیزی که میخوایم راجبش حرف بزنیم اینه که کدام کشورها بهترین مقصد مهاجرت هستند. ایلیا سلام.
سلام.
حالت خوبه؟
قربونت. تو خوبی؟
قربونت، متشکرم.
مهاجرت کردیم چی؟
من الان تو مهاجرتم.
کدوم مرحله مهاجرتی؟
مهاجرت دیگه در مرحله ایم که دیگه هستم دیگه، مهاجرتمون رو کردیم، الان فعلا در حال سپری کردنیم، ببینیم که دست سرنوشت برامون چی رقم میزنه. میخوای که با کشورهای عربی شروع بکنی یا نه؟
ببین مهدی، مسئله مهاجرت چون در ایران اگه نگاه ایرانی داشته باشیم، مهمترین چیزی که ایرانی ها بهش نگاه میکنن
شاید اینه که از ایران خارج شن،
بعد از اون کجا زودتر پاسپورت میده، بهتر پاسپورت میده، دنبال این هستن. برای همین برای این شاخص کشور عربی اتفاقا گزینه خوبی نیستن.
بله.
چون پاسپورت نمیدن عموما مگر در مواردی بسیار محدود.
زیاد هم مهاجر پذیر نیستن کشورهای عربی.
بستگی داره، مثلا امارات کشور به شدت مهاجر پذیریه،
ولی چیز نمیده، یعنی شهروندی و پاسپورت
نمیده، مگر اینکه یک سری میلیاردرن، یک سری استعدادهای خاص رو اصلا 2020 شروع کردن دادن این سری تابعیت رو برای سری افراد خاص، اما به طور عموم نمیده. وگرنه امارات کشوری که فقط 12% اماراتی هن، بقیه همه مهاجرن. ولی مثلا الان مثلا شاخص
های دید ایرانی نگاه کردم مهاجر رو، که چون پاسپورت نمیده پس مهاجر پذیر نیست.
تا ایران هم پاسپورت نمیده نه پاسپورت میده نه مهاجر پذیر.
کی میخواد به ایران مهاجرت کنه آخه؟
حتی همونایی که مهاجرت کردن پاسپورت نمیده. شاخصی هست، شاخص معروف و معتبر رمیتلی، به چند تا مسئله میپردازه برای مشخص کردن کدوم کشورها برای بهترین کشورها برای مهاجرت، از جمله شاخصهاش هزینه های زندگی، شامل غذا، اجاره با مسکن، قدرت خرید، مسئله فرهنگی، مسئله مهاجر پذیر بودن کشورها، که امسال سوئیس در رتبه اول قرار داره.
خوب جایی هم هست،
خوب جایه، ولی گرونه.
بله بسیار گرونه،
بسیار گرونه. اما چیزی که در این گزارش اخیرش میگه این هست که در سوئیس امکان درآمدزایی بسیار بالا هست، برای همین امسال بهترین کشور برای مهاجرت هست. ولی خب به نظر میرسه چیزی که من فهمیدم از گزارش، یک دفعه با خانواده بری اونجا بهترین جا نیست. ولی ایسلند پارسال اول بود، اما مدارس بین‌المللی توش کمتر شد، برای هم اومده رتبه دوم. چند تا کشور رو گفته،
لوکزامبورگ هم جالب سومه، با اینکه کشور کوچکی هست ولی اقتصاد بسیار قوی داره.
چون کوچیکه.
بله.
خیلی قشنگ هم هست، هم کوچیکه هم قشنگه. هم جالب مهدی نگاه میکنی این کشورهایی که توی شاخص بالا هستن، توی رتبه‌های بالا برای مهاجرپذیری هستن، اینا اتفاقا گرون هستن، یعنی به لحاظ مخارج بسیار بالا هستن، اما در این شاخص میگه کسایی که اونجا زندگی میکنن و کار میکنن میتونن درآمد بالایی داشته باشن. مثلا من بین این کشورها کشور اروپایی نروژ رو رفتم که مقداری بیشتر از بقیه کشورها بودم، یعنی منظورم کشور چند روز بیشتر موندم، با مردم بیشتر صحبت کردم، تو نروژ درآمدها بالا هست، برای همین اون کشور گرون هست. با این حال مردم راضی ان از اینکه مثلا میتونن کاری بکنن که در برخی کشورها درآمدش بالا نباشه. این از شاخص هایی که بهش اشاره شده.
نروژ هم رتبه 9 داره توی 10 کشور برتر برای مهاجرت.
جالبه که سوئیس چیه؟
سوئیس چیه؟ و توی این 10 تا کشور 2 تا غیر اروپایی هست که 4 استرالیا است و 7 آمریکا. البته آمریکا با سیاست هایی که آقای ترامپ در پیش گرفته معلوم نیست سال دیگه چندم باشه توی این جدول.
اما یک نگاهی داره برای کشورهایی که واسه خانواده خوب هستن، که اسپانیا در رده اول هست. اسپانیا تو کشورهای اروپایی خب به لحاظ قیمت کالا هم بهتر هست، ولی شاخصی که بهش نگاه کرده مسائل مختلفی رو بهش پرداخته، از اون مسئله مدارس هست، مسئله تأمین اجتماعی هست، مسئله مرخصی های زایمان هست، که اسپانیا رده اول قرار گرفته. در اروپا کشورهایی که در این شاخص هستن بریتانیا هست که رتبه 8، ایسلند رتبه 9، کرواسی رتبه 10 هست. توی مسئله کشورهایی که بهترین توازن زندگی رو دارن عربستان سعودی اول هست، چیزی که در این شاخص
بهترین توازن هزینه زندگی عربستان اوله.
اوله
بهترین توازن هزینه زندگی، یعنی که یک تعادلی میان هزینه های زندگی و درآمد دارن و میشه برعکس اون نکته ای که در مورد سوئیس مثلا تو بهش اشاره کردی، یعنی اینکه هزینه ها بالاست ولی درآمد هم بالاست، ولی در جای مثل عربستان درآمد بالاست ولی هزینه ها به اون میزان بالا
به اون میزان بالا نیست. البته خب تو عربستان سعودی درآمدها خیلی بستگی به شغل داره، یعنی حتی کارگری که کار میکنه ذراتن زندگی خوبی نداره، این اومده یک زندگی کارمندی رو مد نظر قرار داده، برای اینکه کارمندانی که اونجا کار میکنن درآمد دارن، چه کارمندان خارجی چه کارمندان سعودی، درآمد بالایی دارن و برای همین هزینه های زندگی براشون اونجا راحت است. ملک عربستان سعودی به خاطر اینکه هنوز به اونجا نرسیده که تعداد خارجی ها زیاد باشن، خارجی هایی که اونجا هستن عمدتاً کارگر هستن، کارگران هندی، بنگلادشی، از این کشورهایی که در کشور خاشی خلیج فارس اتفاقا کارگر زیاد دارن، اینا درآمدهای پایینی دارن، برای همین نداشتن تعداد زیاد مهاجر خارجی هزینه های پراپرتی پایین آورده،
مسکن
و اجاره. چیزی که در امارات یک مقداری فشار میاره مسئله اجاره و مسکن هست، چون در امارات برای خانواده مناسب هست. بدانید که امارات کشور مهاجرپذیر به حساب میاد به لحاظ تعداد زیاد مهاجران، یعنی کسانی که میرن در امارات زندگی میکنن به خاطر اینکه اکثرا خارجی هستن و مدارس بین المللی دارن، خودشون غریبه حساب نمیکنن چون بخشی از اون جامعه هستن. اما
بعد میان که مدارس رایگان هست در امارات، یا اینکه بعد پرداخت بشه، یا هر دو مدلش وجود داره؟
نه، مدارس دولتی رایگان هست، اما مدارس خارجی نه، گرون هم هست.
بعد آخه به تعداد بالای مثلا کارگرهای اشاره کردی، افرادی که شغل‌های پایین‌تر رو انتخاب میکنن و تعدادشون هم بالا هست و درآمد بالایی هم ندارن و خارجی زبان هم هستن، عرب زبان نیستن،
بله،
اونها چه میکنن برای تحصیل؟
مدارس مثل هم نیستن به لحاظ شهریه، این مدارسی هستن گرون هستن، مدارس هستن که ارزونتر هستن. بانک ها وام میدن برای کسانی که درآمد ثابت دارن، کارگر هستن. البته کارگر ها معمولا مجرد هستن، اونجا خانواده کارگر بسیار به ندرت دیده میشه.
چرا؟ یعنی خانواده ها میمونن تو کشورهاشون،
دقیقا
در کشور مبدأ یک نفر میاد برای کار و
پول و میفرسته. پولی که میفرسته اونجا خونه میخرن، ماشین میخرن در کشور خودشون، چند سال کارگری میکنن و بعد برمیگردن که زندگی خوبی دارن.
مثل قدیم که از ایران میرفتن ژاپن،
یه زمانی
آره زمانی مود شده بود تو دهه 60،
یه برنامه تلویزیونی بود دیدنی های آهنگی میگفت که دارم میرم به ژاپن، دارم میرم به ژاپن.
توی دیدنی ها میگو؟
آره یه برنامه نه دیدنی ها نه بود
یه برنامه صبح جمعه باشه
یه برنامه شب بود، یه برنامه شب بود در مورد
دیدنی ها. من چیزی که یادمه یه آقای میوردن مهتابی میخورد، نمیدونم لامپ خورد میداد، خرد شیشه میخورد، اینا رو من یادم.
نه یه برنامه شبانه بود که در مورد مسائل اجتماعی بود که در مورد مهاجرت به ژاپن. یادمه من کوچیک بودم، چند هفته برنامه داشتم اینکه ژاپن ویزا نمیخواد برای ایرانی ها، خیلی ها میرفتن کارگری. این اتفاق داره در امارات میفته، خیلی کشورها به ویژه هند، پاکستان، بنگلادش کارگر بسیار زیاد دارن، کارگرهایی که اونجا مجرد هستن عمدتاً. اما مدارس خارجی زیاد هست در امارات، در عربستان هنوز مدارس خارجی زیاد نیست.
توی الان مثلا قطر و بحرین و سایر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و همون دور و ور اوضاع چجوریه؟ بخوای حالا یه نگاه کلی بندازی.
متی نمیشه مقایسه کرد. قطر هنوز با اینکه پیشرفت کرده زیاد، اما تعداد شهرها زیاد نیست هنوز، یعنی یک دوحه هست، کوچیک هست و تعداد خارجی هستن که عمدتاً ثروتمند یا کارگر هستن، تعادلی وجود نداره که مثلا دارن زندگی میکنن به عنوان مردم طبقه متوسط، هنوز نداره به اون صورت به خاطر اینکه الان شروع کرده مهاجرپذیری. بحرین که اصلا مهاجرپذیر نیست، جز کارگران خارجی اونجا نمیرن.
خیلی هم عالی، ایلیا دست درد نکنه. کجا بریم الان؟ میخواد من باشم تو برو کار کن پول بفرست.
ولی لوکزامبورگ باحاله.
لوکزامبورگ
یک جای خیلی کوچیک هست، یه خونه میگیریم.
من هستم همینجا، من مهاجرتمو کردم، تو مهاجرت کن برو کار کن پول بفرست.
سطر تربك الحظة تلعب لعب خلفة الأنظار، كل العذاب رامها تحتى مطروخة متخضرة هذا الحلو ما يطولونه تبقون إلى ما يتحدونه وقت الملا قال يهابونه يشعل بكم نار كبرى ناري ناري كبرى ترهج الميدان أعود بالله من الشيطان زين الطبيعي من الربان لزين فيكم مقرى لزين فيكم مقرى العب طرف لا يهمون
شبه واضح رباعية زايد جمالك على المية تاخذ على كل فردية جمهورها شاشي برا.
خب دوستان، همونطور که میدونید نوبتی هم اگه باشه نوبت این آقای جادوگر برنامه است. بریم ببینیم ایشون در مورد موضوعمون یعنی رقابت چیا دارن که به همون بگن. استاد اینا چیه شما میگین؟ استاد میشه با من حرف بزنین؟ اسواد چیه شما میدین بیرون از خودتون؟
ببخشید پسرم مهدی جان، داشتم با جا و تسه تسه تونگ رقابت میکردم.
کی استاد؟ کی هستن ایشون؟
جا و جان از همکارای چینی بنده هستن.
اوه، یعنی جادوگر چینی هن ایشون؟
بله بله بله، ولی واقعا دست به دلم نذار پسرم که از دستش دلم خونه.
من که استاد دست به جاییتون نذاشتم. بگذاریم حالا چی شده حالا استاد که انقدر دلتون خونه؟
بابا آخه این همکارای چینی ما اصلا قابل رقابت نیستن که، بازار کار ما جادوگرا رو زدن خراب کردن.
جدی میگین استاد؟ یعنی این چینی ها تو این عرصه هم ورود کردن؟
آره پسرم ورود کردن، خروج هم نمی کنن اصلا.
من نمیفهمم استاد چجوری، یعنی چه مزاحمتی واسه شما دارن؟
مثلا مشتری میاد میگه استاد این تلسم بستن زبان مادر شوهر چنده؟ میگم 3 میلیون. میگه ببخشید من همینو توی سایت تمیو دیدم 299,000 تومان، تو تو هم بخرم یکیش رایگان در میاد بازه با گارانتی.
ای بابا راست میگین استاد، خیلی جنسا ارزونن تو این سایت های چینی.
آره آره پسرم نابودمون کردن. مثلا یه بار دیگه تلس دادم مشتری که بره بچه دار بشه، یه ماه نشد، طرف میاد میگه نشد که. میگم خب فقط تلس که نیست، برای بچه دار شدن کارهای دیگه هم باید بکنی. میگه برو بابا جادوگر چینی میشناسم، هم تلس میده هم خودش کارهای دیگه هم میکنه به جای ما.
جان یعنی چی آخه استاد؟ حالا بگذاریم استاد بگذاریم. خب به نظرتون رمز موفقیتشون چیه این چینی ها؟
والا من یه بار رفتم ببینم این داره چی کار میکنه، دیدم روزی 19 ساعت کار میکنه.
19 ساعت؟ یا خدا. استاد خب شما روزی چقدر کار میکنین؟
من 19 دقیقه هم کار کنم زود خسته میشم، باید برم بشینم پای بساط.
بساط؟ استاد شما اهل اینجور مسائل بودین و ما خبر نداشتیم.
کدوم مسائل؟
همین استاد، بساط سیخ و سنگ و این حرفا دیگه. استاد چی شد؟ من که چیزی نگفتم.
خیلی باوزه بود پسرم، تو باقی کار به باقی کاری تنزد منو به سوتو میاره سیخ استاد.
اینم زرنگه ها، یاد گرفته بحثا چجوری عوض کنه. خب بگذاریم استاد. میگم که استاد این همکارای چینیتون روزی 19 ساعت دقیقا چی کار میکنن؟
والا من از این جا تسه تونگ پرسیدم، میگه من اول بس میشنم به وای وای، بعد گریه میکنم های های، بعد ورد میخونم و بعد از طریق گوشی شیائومی خودم وارد اپلیکیشن جادو میشم و مشکلات مردم رو یک به یک برطرف میکنم.
چقدر عجیب، پس رقابت تو حرفه شما هم خیلی جدیه.
آره تازه این ائمه جماعت که از چینی ها هم بدترم پسرم.
واقعا استاد اونا چه ربطی به کار شما دارن؟
بابا یه زمانی فقط ما جادوگرا و فالگیرا بودیم که حرفای عجیب و غریب میزدیم و مردم باور میکردن، ولی الان دیگه مردم حرفای امام جمعه ها رو که میشنوند دیگه حرفای ما براشون لطف و تازگی خاصی نداره پسرم.
راست میگین استاد، در این عرصه که خیلی کارتون سخت شده واسه رقابت. استاد چی شد، دوباره خوبین؟
این جا و تسه تسه تون دوباره با من ورد رو ورد شده، باید جوابشو بدم پسرم.
استاد ورد رو ورد مثل خط رو خطه؟ هیچی، بلش کن بلش کن، شهرم سرم درد گرفتش، خطش کن بریم بریم آقا بلش کن.
لج بازی میکنی بام هی حتی همین الان، هرسمو در بیار من پر رو تر از این افان، روی نروی صبح تا شب هی بازی در میاری، ولی باز دست دارم خب بگو مگه چی داری؟ همه میگن چه کاری دوستان منو دوره کردن، صد بار شکستمشو دوباره که تو بکردم، مظلوم میکنی خودتو میگی دیگه سر به راهی، دیدی باز بخشیدمت وای که چه اشتباهی، حالا هی چپ و راست به هم میگی که میخوام برم از پیشه، نمیدونی نباشی پیشم یه هایی دلم تنگ میشه، چپ و راست به هم میگی که میخوام برم از پیشه، نمیدونی نباشی پیشم یه هایی دلم تنگ میشه.
خب آقا جلال قرار چی کار کنی؟
قراره سریال بازی کنیم.
سریال بازی کنیم؟ چه سریالی؟
سریال وایت لوتوس رو بریم به نظرم.
وایت لوتوس خیلی خوبه.
خیلی خوبه.
نیلوفر
آبی سفید.
آبی سفید.
آره یعنی آبیش آبی رنگ نیست. آب. واتر. ما. احتمالا خب خیلی از دوستان دیدن ولی خب به نظرم انقدر سریال خوبیه که اونایی که ندیدنم حتما برام ببینم، به خصوص توی تعطیلات نوروز.
آه خیلی میچسبه.
حتما جواب میده به خاطری که خب مینی سریال، درسته که 3 فصلش اومده ولی هر فصلش اگر اشتباه نکنم 6 یا 7 اپیزوده.
فرق میکنه. سری اول من خودم فقط فصل اولش رو فعلا دیدم و فصل اول 6 قسمته، فصل دوم 7 قسمته، فصل سوم 8 قسمته.
آره.
همینجوری یکی یکی رفتم
بالا. و
الان هم دارن فصل چهارمش رو میسازن.
احتمالاً
9.
بر اساس همین روندی که داره پیش میره.
من اینکه بخوام غافلگیرم.
آره من به تو که دو سیزنشو ندیدی و اونایی که اصلا ندیدن خیلی حسودی میشه. من همیشه آدمیم، یعنی اصلا چیز نیستم تو زمین سریال و واقعا کار دیدنی و جذابیه. عرض کنم که من یه توضیح بدم که اصلا چیه قضیه. خب کل سریال هول و هوش یه هتل میگذره، یعنی یک هتل بسیار 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 لاکچری به اسم همین وایت لوتوس یا نیلوفر آبی سفید. که
مگه تو سیزنهای بعدی لوکیشن عوض نمیشه؟ هتله
لوکیشن عوض میشه ولی یه چینه، یه هتل زنجیره‌ای.
این هتل زنجیره‌ای که همه جا همین وایت لوتوس.
خط نخ تسبیح که این سریال رو نگه می‌داره عملاً لوکیشنه و یکی از کاراکترها که عملاً از سیزن قبل به سیزن بعد منتقل میشه و عملاً همینه. اصلا سیزن اول که تو دیدی توی هاوایی میگذره، دومی میره تو سیسیلی و ایتالیا و سومی اومدن با آسیا و رفتن به تایلند. و خیلی جالبه که من داشتم نگاه میکردم یکم تحقیق میکردم دربارش، اینه که دلیل این که اصلا تایلند رو انتخاب کردم به خاطر این بوده که معافیت مالیاتی خیلی خوب دولت تایلند بهشون داده و واقعا باید به تایلندیا دمت گرم گفت، چون به شدت یعنی شما واقعا انقدر مناظر زیباست، انقدر یعنی فوکوس شده روی زیبایی مناظری که اونجا هست که آدم دلش بخواد بره. من خیلی تو توییتر هم نگاه می‌کردم، همه میگن آقا بریم یه سفر تایلند، اصلا یه چیز دیگه نشون میده، یه بعد دیگه از زیبایی طبیعت اونجا و فضایی که هست نشون میده. میگم هتل
رفتن پاتایا
تو جزیره پوکت و یک جزیره به اسم اگه اشتباه نگم ساموئی.
ایرانی ها دیدن اونجا، خیلی هاشون اونجا رفتن.
حتی عزیزان که همیشه تو همون پاتایا متوقف پوکت یکم فرهنگی تر
میرن سریع عکس میگیرن همون بله. پوکت و اینا بله. مناظر طبیعی اینا بعدش میرن خلاصه
بله. ما که ندیدیم، ما تو تاکسی شنیدیم اینا
بله.
تو تاکسی هم حرف
من خدا وکیل نرفتم. من اصلا شرق نرفتم، یعنی اونور ایران به اونور نرفتم.
I'm so happy.
All my babies all together. I hope you enjoy Thailand. We usually go to the Caribbean. I feel really lucky to be here.
It's a wellness center.
You should get a facial. Rick, the lady in the airport thought you were my dad.
عرض کنم به حضورت که به هر حال یک نقطه بسیار بسیار قوی سریال شخصیت پردازی هاست.
بذار قصه رو بگیم. یه هتلی، هر سری حالا تو سیزن اولش اینجوری بود، سیزن بعدی هم اینطوری، یک سری مهمانانی داره با. این هتل که آدم‌های عجیب غریب و جالبی هستن،
آدم‌های بسیار عموما پولدار و از این هتل‌هاست که وقتی شما مثلا میری توش بوک می‌کنی، رزرو می‌کنی اتاق تو، اصلا اتاق رو و نوع اقامت تو بر اساس شما و شخصیت شما کاستماایز میکنن، شخصی سازی میکنن که شما مثلا اگه یه خانواده 4 نفری هستی برای شما این برنامه ده. خیلی اصلا ما آدم عادی ها اصلا اون برا
خودم
تو سریال اینا باید ببینیم و به اصطلاح احساس فقیر بودن با آدم دست میده.
برای نوروز هم خوبه، قشنگ آدم میتونه آره. بشینه خونه و اینا تماشا کنه بره سفر باشه.
آره به خصوص با این بعض خارج رفتن و دلار و این حرفا میشه یه سفری رفت تا ایلند
داخل رفتن هم قصص بود
دقیقاً
به خارج رفتن.
بعد مبتنی به هر حال با این چیزی که تو گفتی، این آدم ها وارد این فضای این هتل میشن. خب خود وایت لوتوس یا همون نیلوفر آبی سفید مظهر آرامشه، مظهر نجابته و این یک تناقض.
سیزن اول نجابتی وجود نداشته،
تناقض سازه. شما سیزن دوم باید ببینید که اصلا مبناش، سیزن اول بیشتر مبناش بر پوله و ثروته.
من همین امشب شروع میکنم سیزن
آره دو بر اساس روابط جنسیه، داریم تبلیغ چیز میکنیم.
بله
سریال اصولا همه این سه تا سیزنش که من دیدم به این شکل شروع میشه که با یه اتفاق عجیب غریب که معمولا یه قتلی چیزی هم توش اتفاق میفته، اون سکانس آغازین شروع میشه و بعد فلاش بک میره برمیگرده به اومدن این آدمها به سریال، میگم به هتل، ورودشون به هتل و داستان از اول شروع میشه و به نظرم اگه بخوای یک روی یه چیز سریال، به نظرم سریال کاملی، ولی اگه بخوای روی یه فاکتور به عنوان چیزی که تو رو علاقمند میکنه که سریال رو ببینی، یک کمدی سیاهیه که مبتنی بر شخصیت هاست، بر ویژگی های آدم هایی که تو در ظاهر که میبینی که خب یارو مثلا تو همین سیزن فعلی، سیزن سوم، مثلا یک خانواده بسیار شیکه ابر پولدار آمریکایی که ظاهرا یه شرکت فایننس دارن و در زمینه مالی، منتها بعد که وارد خانواده میشه و اون لایه اولیه رو سریال، اون پوست اولیه رو شخصیت رو میکنه، تو میگی واو با چه حیولاهایی طرفی، چه موجود پسر خانواده و تک تک آدم ها، حتی مثلا اون آدمه که اون دختره، اون پسره که تو هتل کار هم میکنه، شخصیت پرده هیچکی ول نیست،
هیچکی ول نیست،
یعنی کارگردان و فیلمنامه نویس ول نکردن، تو اگه هستی دلیلی
یه جورای نقد میشه گفتش که جزئیات مدرنیسم هم هست، جامعه مدرن و اون دغدغه ها و چالش هایی که به همراه خودش داره، و یک جورهای همه آدم های وایت لوتوس به خصوص حالا من سیزن اولش دیدم اینجوری بود که یک درگیری هایی با خودشون داره،
بله.
نه تنها با همدیگه یک چالش هایی دارن، با خودشون هم دقیقا. درگیر هستن دقیقا. و یک جورهایی با خودشون وارد چلنج و چالش میشن، بعضیاشون به یک رستگاری میرسن، بعضیاشون همچنان در اون چالش باقی میمونن.
آره دقیقا. و مثلا تو همین فصل سوم که الان در حال آخرای پخششه، سه تا خانم آمریکایی هستن که اینا اولوش مثلا فکر کنم مثلا 45 50 سالن و یکیشون یک بازیگر معروفه که مثلا میشناسنش، اونجا تو هتل میره مثلا این خانومه فلان نشون میدن، این دوتا از دوستان کودکیشو مهمون کرده و با خودش آورده به یه همچین جایی. بعد تو میگم در نمای اول که اینا رو ببینی، سه تا دوست خیلی لاولی، خیلی وای عزیزم، بعد یواش یواش روابط بین این آدم‌ها شکل میگیره، دو به دو تیم اپ میکنن علیه اون یه نفر دیگه ای که نیست، یعنی همون مثلا گاسیب کردن، غیبت کردن، و یهو تبدیل به یک آدم هایی میشن که تو واقعا میمونی که این آدمیزاد عجب موجود عجیب غریبی،
عجب،
یعنی
عجب.
سریال اصلا بر همین اساسه که تهش بگی بابا این آدمیزاد خیلی خیلی اصلا من نمیتونم کلمش رو بکار برم، ولی خیلی
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 خیلی،
ولی به شدت توصیه میکنم که همه دوستان ببینن لذت میبرن واقعا.
ما هم یه تعطیل کنیم بریم بشیم تماشا کنیم، شو که زیاد نداریم، من
آره متاسفانه
دو سیزن دارم،
من اصلا هر هفته که میاد و میبینم آخ چرا من آخ من همجا باید توضیح شنوندگانم بگم که مهدی سریال ها رو نگه میداره نم بکشه بعد میبینم من میبلم،
من بعضی چیزها رو هم دلم نمیاد ببینم، مثلا سوپرانوز و من یکی از سریالاییه که واقعا طرفدار بسیار زیادی هم داره، من 5 تاشو دیدم و انقدر من این سریال رو دوست داشتم 6ش رو ندیدم.
و میدونی که تو سیزن 2 اون برادرزاده تونی سوپرانوز تو سریال که الان من اسمش یادم رفت، اون پسر جوونه که موهاشو میده بالا، اونم تو سیزن 2 وایلد لوتوس هم
بازی میکنه.
آره بازی میکنه. به هر حال ببینید و لذت ببرید و این
بعد
مدرسه
خب دوستان کار عبا. این کافه هم به پایان رسید، البته بعد بگیم کار این گلچین کافه هم به پایان رسید، اما همیشه فردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما، اینم بعد به فراخور این برنامه اون که شده یه روز در میون بعد بگیم همیشه پس فردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما،
مراقب خودتون باشید.
یه کافه که بشه توش سیگار رو
بشه باز مرا ببو او سوشنی